در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
یک بامداد. ممنونیم از اینکه همراهی می‌فرمایید با برنامه‌های رادیو گفتگو.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خوانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد.
آسمان دانم که چیست، من سکوت عمق بحر بیکران دانم بود.
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود، تا کجا باز دل غم زده سوخته بود.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه، قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد.
از پارسی تا فارسی،
ساقی حدیث سرها گلوم لاله میرده، یا این دست آز نازه یه قصر میرده، یا
به نام خدای هستی بخش. سلام، شب شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه از پارسی تا فارسی. من عبدالرحیم سعیدی اراد هستم به همراه همکاران خوبم جناب آقای بهزاد محمودزاده تهیه کننده و سرکار خانم جلالی صدا بردار این برنامه، در خدمت شما هستیم و به شما خوش آمد میگیم. امشب تصمیم داریم با همراهی اساتید و کارشناسان عزیزمون به موضوع ادبیات و شعر آینی در حوزه کودک و نوجوان بپردازیم و به دنبال زوایای پیدا و پنهان اون هستیم. در این برنامه مهمانان عزیزی داریم که به صورت حضوری و تلفنی در خدمتشون هستیم و در زمان مناسب خودش خدمتتون معرفی میکنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامکی ماست و تلفن‌های ما 2265-2285 و همچنین 2786-1035. با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرات خودتون بهره‌مند کنید. بله، و اما نرم افزار کاربردی ایران صدا در اختیار شماست. شما میتونید این نرم افزار رو به روی گوشی‌های خودتون نصب کنید تا از این راه هم به صورت زنده با ما همراه باشید و برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار دنبال کنید. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. تمامی این راه‌های تماس در اختیار شماست تا با ما همراه باشید. شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن این برنامه رو به روی سایت شبکه رادیویی گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. تا چند لحظه دیگه شنونده برنامه امشب از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید. موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشد، رود را از جگر کوه به دریا بکشد. گیسوان تو شبیه است به شب، اما نه، شب که اینقدر نباید به درازا بکشد. خودشناسی قدم اول عاشق شدن است، وای بر یوسف اگر ناز زلیخا بکشد. عقل یک دل شده با عشق، فقط میترسم هم به حاشا بکشد هم به تماشا بکشد. زخمی کینه من این تو و این سینه من، من خودم خواستم کار به اینجا بکشد. یکی از ما دو نفر کشته به دست دیگری است، یکی از ما دو نفر کشته به دست دیگری است. وای اگر کار من و عشق به فردا بکشد. خب دوستان عزیز شنونده، در بخش یک آسمان نگاه در خدمت سرکار خانم دکتر سوداوه امینی هستیم، از شاعران بسیار خوب و فعال کشورمون که پژوهشگر ادبی هستند و بازنشسته کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. البته حالا این بازنشستگی که گفتم مبنی بر این نیست که بخوایم سن شما رو خدای نکرده زیاد نشون بدیم. خودتون سلام علیکی داشته باشید و وارد بحث بشید. اگر
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو و تشکر میکنم از شما و دست اندرکاران این برنامه. همونطور که فرمودید من بازنشسته کانون پرورش فکری هستم، ولی این بازنشستگی رو باور ندارم، به خاطر اینکه همچنان با کودکان و نوجوانان در ارتباط هستم و برای خودم مقدس‌ترین دوره کاری خودم رو مربیگری برای کودکان و نوجوانان میدونم و میدونستم همیشه.
چقدر خوب. ما که شما رو سالهای سال میشناسیم و آشنا هستیم با کاراتون و شعرهای بسیار خوبتون، داوری هایی که به اصطلاح با هم دیگه بودیم جای مختلف، و هیچ وقت فکر نمی کردم که بازنشسته بشید. حالا چون شما تو صحبت‌های قبل از برنامه گفتید بازنشست شدید، به زبونم اومد که این نکته رو عرض کنم. خب ما میخوایم یه مقداری راجع به ادبیات و شعر آینی در حوزه کودک و نوجوان صحبت بکنیم با شما. البته یه مهمان تلفنی هم داریم که حالا انشالله به محض اینکه ارتباط برقرار بشه با ایشون هم بحثمون رو دنبال خواهیم کرد. اما یه مقدمه‌ای داشته باشید راجع به ادبیات آینی در حوزه کودک و نوجوان.
بله، من در واقع بهتر هست با کتاب‌هایی شروع کنم که جنبه آموزشی بیشتر میخواد داشته باشه. یعنی در واقع تو حوزه نثر و داستان نویسی ما در واقع با کتاب‌هایی روبرو هستیم که میخوان یه برش از تاریخ اسلام رو به بچه‌ها بشناسونن و به کودکان و نوجوانان بگن که چه شخصیت‌هایی و چه اسطوره‌هایی از نظر آیینی میتونن در پیش چشم خودشون داشته باشن. و خب این کتاب‌ها بیشترین در واقع خواننده‌ها رو داره تو حوزه ادبیات کودک و نوجوان.
درست.
مشروط بر این که به زبان کودک و نوجوان و به دنیای کودک و نوجوان امروز نزدیک باشه، جذابیت‌های بصری در کتاب برای گروه سنی مورد نظر یعنی کودکیان و جوان لحاظ شده باشه.
اینو از چه سنی شما میگید کودک و نوجوان؟
ببینید کودک و نوجوان ما طبق تقسیماتی که در گذشته در کانون پرورش فکری بوده، در واقع سالهای اول دبستان، سالهای پایانی دبستان، سالهای در واقع دوره راهنمایی و سالهای دوره دبیرستان رو داریم که از کودکی و کودکی اول، کودکی دوم و نوجوانی اول و نوجوانی دوم تشکیل میشه. و خب مناسب این گروه های سنی قاعدتا هم باید نویسنده از نظر سوژه یابی، هم از نظر واژه گزینی و هم از نظر انتخاب اون برشی از تاریخ اسلام در واقع وارد نوشتن بشه که بچه ها رو جذب بکنه. یعنی در واقع هم با اکنون بچه ها یک ارتباطاتی داشته باشه و هم با در واقع ایده ها و ارزش هایی که در زندگی بچه ها وجود داره. خب خیلی از دوستان رفتن سراغ بحث مثلا حیوانات در قرآن، چون دیدن که بچه ها به حیوانات علاقمند هستن، مثلا اومدن سری کتاب هایی مثلا سگ یاران غار که در واقع ترجمه آقای سرشار هستش توی منادی تربیت چاپ شده، اینها رو در واقع به این شکل سری کار کردن، یا مثلا وال و حضرت یونس و کتاب های مشابه این کار شده. اینها در واقع میخواد به بچه ها آگاهی بده و بگه که از نظر دانش دینی چقدر باید در واقع دانش داشته باشن تا بتونن خودشون رو نزدیک بکنن به کتاب مقدس قرآن و علاقمند بشن از خوندن این کتاب به در واقع خود قرآن. یعنی در واقع ارزش این کتاب ها به این هست که بچه ها رو وصل میکنه به خود قرآن.
چقدر نکته درستیه.
بله.
که ما فکر میکنم خانواده ها، مردم، خود ما هممون بسی این نکته رو بهش توجه داشته باشیم که طوری برخورد بکنیم در نوشته هامون، در گفتارمون، که اون علاقمندی رو ایجاد بکنیم.
بله.
اگه برسیم به این نقطه که اون علاقمندی شکل بگیره، خود اون به اصطلاح کودک و نوجوان به دنبالش خواهند اومد.
دقیقا.
و از ما مطالبه میکنند.
دقیقا. ببینید ما نمیتونیم با در واقع آموزه های کلی سراغ کودکان و نوجوانان بریم، یعنی بگیم که خب حالا این کتاب قرآن بشین بخون. بنابراین باید یه حلقه های ارتباطی رو ایجاد کنیم برای اینکه بچه ها وصل بشن به دین و به تاریخ دین. خب در حوزه در واقع شعر هم به همین ترتیب هست. ما باید تو شعر در واقع به این برسیم که آیا شاعر به چه شکلی باید سوژه یابی بکنه برای شعر آینی؟ آیا باید روزه خوانی کنه در شعر؟ آیا باید فاجعه نگاری کنه در شعر تا جلب توجه بکنه از مخاطب؟ آیا باید در واقع یک روایتی رو بیان بکنه از تاریخ مثلا واقعی کربلا، یا اینکه برش‌های کوچکی رو برداره و بعد با صفاتی مثل مهربانی ها، دوستی ها، عشق، اکرام انسان پیش رو، اکرام کودکان و جوان در تاریخ اسلام، اینها رو بیاد به عنوان سوژه های کار خودش انتخاب بکنه. ببینید جناب استاد سعیدی، ما در شعر بزرگسال ذهنمون رها هست، یعنی اصلا فکر نمی کنیم به اینکه این مخاطب ما بله با چه محدودیت هایی روبرو هست و ما باید برای چه گروه مخاطبی پیام شعر خودمون رو مهندسی کنیم. برخلاف این، توی شعر کودک و شعر نوجوان و داستان کودک و داستان نوجوان، وقتی میریم تو حوزه ادبیات آینی وارد میشیم، باید حتما پیاممون مهندسی شده باشه.
دقیقا.
یعنی وقتی سوژه رو انتخاب میکنیم، ببینیم که آیا در اون برشی از تاریخ کربلا که ما میخوایم اون رو واقع نگاری بکنیم، آیا اسطوره‌ای برای همان انسازی برای یک نوجوان وجود داره یا نه؟ خب میریم سراغ حضرت علی اکبر، بعد میایم در واقع زندگی ایشون رو دقیق مطالعه میکنیم، بعد میایم دوچار در واقع یک در واقع ناخودآگاه خودمون میشیم و شعر میگیم، چون باید شما آگاهی رو قبلش کسب بکنید، بعد بیاید تو روزه ناخودآگاه، بعد شعر رو تجربه کنید و بیاید روی کاغذ و بعد پرداختش کنید. خب این کار بسیار بسیار دشواره و من فکر میکنم علت این که شاعران کمی به سراغ سوژه های شعر آینی میرن این هست که این پیام مهندسی شده نیازمند زمان هست، نیازمند مطالعه هست، نیازمند این هست که ما
این در واقع سختی کاره.
دقیقاً
سختی کار هست که
عرق ریزان روح هست، سختی کار هست. و اینکه آیا شما برای چه مخاطبی دارید امروز شعر میگید، این خیلی مهمه. یعنی از منظر ادبیات کودک و نوجوان، مخاطب شناسی در امروز جامعه ما سخت‌ترین و حتی بهترین، یعنی من میگم هم سخت‌ترین هم بهترین در واقع موضوعی هست که شاعران و نویسندگان باید بهش توجه بکنن. این که ما بگیم یک نوجوانی در برش سنی نوجوانی اول هست یا نوجوانی دوم هست و تو این گروه سنی این ویژگی های شخصیتی رو داره کافی نیست. جامعه امروز ما چه تربیتی داده به بچه ها از نظر دینی؟ آیا بچه ها چه خلأهایی دارن از نظر دینی و آینی؟ چقدر آگاهی دارن در حوزه دین؟ آیا فقط به شعائر توجه کردن، به آینها توجه کردن، به عزاداری هایی که در محرم سفر انجام میشه توجه میکنن، یا اینکه اندیشه ورزی براشون مهم هست؟
درست. حالا یه نکته دیگه می وسط وجود داره، اینکه آیا صرف این که مثلا کتاب زندگی حضرت قاسم رو یا حضرت علی اکبر رو که بهش اشاره کردید رو ما به عنوان پدر مادر برای بچه های خودمون بخریم، تهیه کنیم، بهشون در اختیارشون بذاریم کفایت میکنه؟ یعنی بچه خودش اون مقدمه درش هست که بیاد این کتاب رو بخونه؟ و
خیلی نکته مهمه. آره. بله.
من این رو توی دسفول دیدم، اون آقای دکتر سنگری یک مرکز پژوهش ادبیات عاشورایی سالهای سال اونجا تأسیس کردن که البته حالا خودشون نمیرسن، دوستان دیگه اون رو دارن اداره میکنن، ولی من اخیراً یه سفر داشتم اونجا، شاهد بودم که کودکانی تربیت شدند، کودکانی در حد همون کلاسای اول دوم ابتدایی یا سوم ابتدایی، و اینها بچه های همسن و سال خودشون رو جمع میکنن و اینها رو براشون میخونن، اون کتابی که شما اشاره دارید، حالا چه به صورت شعر هست یا چه به صورت زندگی نامه، اینها رو اون بچه ها دارن برای همسن و سال های خودشون نقل میکنن به زبان خودشون، و این رو من خیلی برای خود من بلانی بزرگتر زیبا و جذاب بود. حالا صحبتتون رو ادامه بدید، ولی میخواستم این نکته ای که این پل ارتباطی رو برقرار بکنه بین داستان و شعر و بچه همون اینو بایستی خالی هست و بسیاری طوری پرش کرد.
بله، یعنی ببینید من این رو در کانون پرورش فکری هم تجربه کردم.
بله.
ما وقتی بچه رو رها میکنیم، کودک رو و نوجوان رو رها میکنیم و میگیم برو خودت کتاب انتخاب کن، چون کتابخانه های کانون پرورش فکری قفسه باز هست، یعنی کتابدار نظارت میکنه، راهنمایی میکنه، ولی بچه ها خودشون میرن سراغ کتاب از روی جذابیت های بصری و عنوانی که کتاب داره کتاب رو انتخاب میکنن. خب وقتی ما بچه ها رو تنها میذاریم با کتاب، خیلی سخته که بچه ها برن سراغ کتاب های دینی و مذهبی. راه‌های مختلفی وجود داره، یعنی معرفی کتاب هست، قصه گویی هست، کارهایی هست که مربی به عنوان یک حلقه ارتباطی با کتاب بین مخاطب و کتاب قرار میگیره و بچه ها رو به سمت کتاب‌های آیینی راهنمایی میکنه. اینجا تو خانواده اگر ما در نظر بگیریم این نقش رو، پدر و مادر این نقش رو باید بازی بکنن، یعنی اول کتاب رو بگیرن،
خصوصا مادر.
بله دقیقاً، کتاب رو بگیرن مطالعه بکنن، بعد توی شرایط مناسبی با بچه های بحث کتابی و خوانش متنی داشته باشن و بعد کم کم بچه ها رو به این سوژه ها علاقمند بکنن و ببرن به این سمت که آگاهی بچه ها رو افزایش بدن. یه مسئله خیلی خیلی مهمی که در حوزه شعر آیینی وجود داره این هست که ما در شعر آیینی نباید فاجعه نگاهی کنیم. یعنی خب اگر ما بخوایم واقعه کربلا رو، الان من در مورد کربلا بیشتر صحبت کنم چون تو اون ایام هستیم،
بحث میکنم بحث ادبیات آیینی. بله، گفتیم بله. این هم یک
مثال ها رو من میارم به خاطر اینکه خب یه کتابی رو من صبح داشتم تورق میکردم از آقای شاهین رهنما. خب شاعر بسیار خوبی هستن آقای رهنما. عنوان کتاب هست عمه برم بابا جون رو ببوسم. ببینید زبان زبان محاوره است، عنوان کتاب داره به ما میگه که زبان 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 محاوره است. اما این منظومه عاشورایی وقتی باز میکنیم نگاه میکنیم میبینیم که با فاجعه نگاری روبرو هستیم توی این کتاب.
بجرد.
یعنی من بزرگ سال وقتی این کتاب رو میخونم تحمل میکنم، سختم، گریم میگیره و اون صحنه های خشن و تلخی که در واقعی کربلا هست به زبان ساده در این کتاب گفته شده، به زبان عامیانه.
این نکته خیلی درستیه.
این خیلی مهمه که شما از چه وجهی، از وجه شجاعت‌ها، رشادت‌ها و توانمندی‌ها، سخن‌پردازی‌ها و رجزخوانی‌ها با شخصیت‌های واقعی کربلا مواجه بشید یا از وجه زاری کردن و شیون کردن
و توصیف اون زخمان. بله، که برداشتن.
بله.
من یاد یک صحنه افتادم که برای خودم و دخترم اتفاق افتاده بود. من دخترم مثلا هولوش 19 سالش بود، بردم یه نمایشگاهی که راجب دفاع مقدس بود نشون بدم و وقتی وارد شدم خب اولش تصاویری از جبهه بود، بعد رسیدیم جایی که تصاویر تکه و پاره شدن شهدا بود.
بله.
که من همونجا دستمو گرفتم سر چشم دخترم.
بله.
که گفتم که این صحنه رو نبینه و از اونجا رد شدیم، دوباره دستمو برداشتم. دقیقا من با شما موافق هستم سر این نکته ای که
بله،
فاجعه آمیز شمردید.
بله بله. و خب به هر حال من فکر میکنم که مراقبت و دقت بسیار زیادی باید در سرایش شعر آیینی اتفاق بیفته توسط شاعران. و یه نکته خیلی مهم جناب آقای سعید ایراد، شما خودتون استاد هستید در سرایش شعر، میدونید که هر باور قلبی رو که شاعر سراغش میره میتونه بهتر از همه از آب در بیاره. یعنی نکته بسیار مهم در سرایش شعر آیینی برای کودک و نوجوان داشتن اون باور قلبی،
اعتقاد و باور قلبی خود نویسنده است.
بله.
خب صحبت رو داشته باشیم اینجا و بریم به سراغ جناب آقای سید علی کاشفی خانساری که مهمان تلفنی ما هستن. ایشون نویسنده، شاعر و کارشناس ادبی در حوزه کودک و نوجوان هستن. جناب آقای کاشفی عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم، من هم خدمت شما همچنین خواهر بزرگوارم سرکار خانم امینی و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم.
خیلی خوشحال هستیم که من بعد از مدت ها صدای شما رو میشنوم.
بعدم همینطور فرصت خوبیه که حالا از راه دور دیداری با یک دوست قدیمی داشته باشم.
زنده باشید. ما همطور که به اصطلاح اگر صحبت های ما رو شنیده باشید راجع به ادبیات و شعر آینی در حوزه کودک و نوجوان صحبت میکنیم، نظر شما رو هم داشته باشیم تو این زمینه.
سلامت باشید. عرض کنم که من کامل فرمایش های شما و سرکار خانم امینی رو نشنیدم متاسفانه، اما خب بحث ادبیات آینی رو به عنوان یه مفهوم عام به طور خاص در قالب شعر اگر بخوایم روش متمرکز شیم، اینه که باید توجه داشته باشیم هدف ما از خلق ادبیات آینی برای مخاطبان کودک و نوجوان میتونه چند شاخه و چند گرایش باشه.
خب یه مقداری در مورد مشخصاتش بگید یه
بله.
و همچنین بایدا و نبایدهایی که تو این شعرها باید داشته باشیم در خدمتتون هستم.
از طرفی ادبیات آینی میتواند اطلاعاتی رو به مخاطب ما بده در قالبی شیرین تر از متون رسمی.
بله.
از طرفی میتواند معرفت و بصیرت و یک شناخت قلبی و درونی رو منتقل کنه. از طرفی میتواند جایی میتواند عاطفه و احساس و اون علقه قلبی رو ایجاد کنه و همینطور بسیاری کاربردهای دیگر ادبیات آینی در شکل عامش میشه براش تصور کرد. اما وقتی در مورد شعر صحبت میکنیم باید یادمون باشه که شعر آینی کودک و نوجوان حتما باید شعر بودن خودش رو حفظ کنه و بهش وفادار بمونه، همون گونه که باید به آینی بودن و به کودک و نوجوان بودن هم وفادار بمونه. برای وفاداری به شعر اینجا انتظاری که ما از چنین اثری باید داشته باشیم علل قاعده باید منحصر بشه و محدود بشه به انتقال یک حس، ایجاد عاطفه، ایجاد بستگی و ارتباط قلبی. اگر ما از شعر انتظار داشته باشیم تحلیل های عمیق مسائل اجتماعی و دینی و معرفتی رو منتقل کنه یا داده های تاریخی رو به مخاطب ما بیاموزه یا نکات دیگه، این شاید با ذات شعر هماهنگی نداشته باشه و متاسفانه خیلی از شعرهای کودک و نوجوان ما به این سمت رفتن، یعنی سعی کردن که یه جوری آموزش یا پرورش رو هم در حین کار خودشون داشته باشن، هرچند که بسیاری از این شعرها رو شاید بشه قصه منظوم نامید تا شعر، یعنی یک روایت و ماجرایی توشون هست و به هر حال توی قصه های منظوم ترکیبی از قواعد و استانداردها و باید و نبایدهای شعر و داستان رو ما کنار هم داریم توی حماسه ها، توی چکامه ها یا به هر حال منظومه ها به شکل کلی، اما شعر در معنای محض خودش علی‌القاعده تاکید داره بر ایجاد یک حس، ارائه یک تصویری که بتونه یک گذشته دور و تاریخی یا یک شخصیت نادیده رو برای مخاطب کودک و نوجوان با لحاظ کردن همه ویژگی‌های روانشناسیش، شناختیش و ذائقه و سلیقه‌اش ملموس و عینی کنه. اگر این ملموس کردن رو شعر بتونه، یعنی ما رو در اون حال و هوا، در اون لحظه قرار بده مخاطب کودک و نوجوان رو و احساس درک عمیق و نزدیکی از اون رویداد یا اون لحظه یا اون موقعیت براش فراهم بشه، میتونیم بگیم این شعر آینی موفق بوده، چرا که به ایجاد یک رابطه نزدیکتر، شناخت عمیقتر و یک علاقه و دوستی پایدارتر کمک کرده.
تا جناب کاشفی، ما یه صحبتی با خانم دکتر امینی داشتیم پیرامون علاقمند کردن کودک و نوجوان به مقوله ادبیات آینی. شما فکر میکنید به چه صورت ما بیشترین علاقمندی رو میتونیم ایجاد بکنیم، یا از چه راه هایی میتونیم این علاقمندی رو برخواهیم؟